بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله 11 بود. در مسئله 11 سید فرمود که اگر انسان یک کشتی را اجاره کنه یا یک دابه را اجاره کنه و در این کشتی یا بر این دابه اون مال و اون متاع تلف بشه یا معیوب بشه، صاحب کشتی و دابه ضامن نیست. بعد یه استدراکی فرمود سید، گفت مگر اینکه شرط کنه که تو در این حمل متاع ضامن هستی، اگر نقصی یا تلفی وارد شد تو ضامن هستی. اون هم قبول کرد، این اجاره کرد، اون هم قبول کرد. در این صورت سید می‌فرماید ضامن هستش و مراد از شرط زمان شرط نتیجه است، نه شرط فعل، یعنی شرط تدارک نیست. شرط اینه که ضامن باشه، یعنی ذمه‌اش مشغول بشه به بدل اون مال تالف، در ازای اون تلف ذمه‌اش مشغول بشه. سید بر این فرمایش خودشون دو تا دلیل آوردن. دلیل اول المؤمنون عند شروطهم بود که گفتیم این به ما نحن فیه ارتباطی نداره، چون اون المؤمنون عند شروطهم مال شرط فعل نه مال شرط نتیجه. دلیل دوم و ایشان روایت موسی بن بکر بود، گفتیم روایت موسی بن بکر سندن و دلالتن ضعیفه، دلالتی بر ادعای مرحوم سید نداره. خب حالا اینا راجع به توضیح و شرح این مسئله بود. در اینجایی که شرط کرده تو ضامن باشی، بین علمای ما اختلافه که این شرط درسته یا شرط باطله. بعضی فرمودن این شرط درسته، بعضی فرمودن این شرط باطله، بعضی هم تفصیل دادن بین اجاره اعیان و اجاره بر اعمال. در اجاره اعیان مثل این که خانهش را اجاره داد، مغازش را اجاره داد، ماشینش را اجاره داد و بهش شرط کرد که اگر خسارتی بر خانه یا ماشین وارد شد تو ضامنی، اونم قبول کرد. در اجاره اعیان مشهور چی گفتن؟ گفتن این شرط باطل، اثری نداره. اما در اجاره بر اعمال اجیرش کرد بر خیاطت این ثوب، گفت اگر تلف و خسارتی بر ثوب وارد شد تو ضامنی، اونم قبول کرد. مشهور اینجا عکس اون فرع شدن، گفتن که نه، در این صورت این شرط درسته. در اجاره اعیان گفتن شرط باطله، اما در اجاره بر در اجاره اعیان میگفتن باطل، اما در اجاره بر اعمال میگفتن شرط درسته. این خدمت شما عرض کنم که اقوال در مسئله. بله مشهور، بله تفصیلی شدن و اون تفصیلی به این صورته، به بطلان شرط در اجاره اعیان و صحت شرط در اجاره بر اعمال. این مسئله قبلا گذشته، ادله شون هم ذکر کردیم. مختار خود ما هم اینه که مطلقا شرط درسته، چه در اجاره اعیان و چه در اجاره بر اموال این شرط درسته. خب این تقریبش میخواییم بکنیم صحتش ره، به نحوی که اشکالاتی که شده مندفع بشه، تقریب کنیم چرا میگیم این شرط صحیحه. خب ابتداءً و مقدمتاً ید امانی و ید عدوانی رو توضیح بدم. ید یعنی استیلاء شخصیت، یعنی استیلاء. گفته شده که ید انسان بر مال غیر یا ید امانی هست یا ید عدوانی هست. ید امانی خصوصیتش اینه که اگر مال تحت ید من تلف شد من ضامن نیستم. ید عدوانی خصوصیتش اینه که اگر تحت ید من تلف بشه من ضامنم. همیشه در مبحث ید سخن از تلف است نه سخن از اتلاف. در ید امانی این دیوان ید در ید من امانی بود، دزد آمد برد، شخص دیگری ایره تلف کرد، یک تلف آسمانی آمد و این دیوان شکست، من ضامن نیستم. اگر ید من ید عدوانی باشه من ضامنم. خب ما برای ید امانی میتونیم امثله ای رو ذکر کنیم. مثلا اگر کسی مالی رو به عنوان آریه پیش کسی قرار داد، این یدش امانیه. اگر کسی مالی رو تحت ید دیگه ودیعه قرار داد، این یدش چیه؟ ید امانیه. اگر کسی خانه اش ره، ماشینش ره اجاره داد و تحویل مستأجر داد، ید مستأجر نسبت به مال موجر ید چیه؟ امانیه. اینا امثله ید امانیه. یدهایی که امانی نباشه بهش اصطلاحا میگن ید عدوانی. منتها این با ذکر مثاله، اما حقیقت ید امانی چیه؟ حقیقت ید عدوانی چیه که مال اگر در تحت ید عدوانی تلف بشه ضامنه و الا در تحت ید امانی ضامن نیست؟ خوب دقت کنیم. گفته شده در سیره و ارتکاز عقلا هر وقت مال شخصی در تحت ید دیگری تلف نشه این ضامن است مگر ید امانی. از این جمله معلوم میشه که ید عدوانی مقابل ید امانیه. یعنی در واقع اونی که باید تعریف بشه ید امانی باید تعریف بشه نه ید عدوانی. یعنی ید یا امانی هست یا غیر امانی است. به ید غیر امانی میگن ید عدوانی. این ید عدوانی کلمه عدوان تو ذهن ما میذاره کسی از ظلمه، نه کسی امکان داره از ظلمن هم مالی رو روش دست بذاره، اما در واقع این ید ید عدوانیست. ید از ظلمن نباشه اما ید ید عدوانیست. مثلا شما میرید یه عبایی رو از فروشگاه میخری، خب این عبا رو به دوشتون میگیری و فی علم الله این عبا چیه؟ دزدی بوده که رسیده دست این فروشنده و فروشنده فروخته به شما. الان شما که این عبا رو به دوش میگیری شما متعدی هستین؟ ظالم هستین؟ نه، عرفاً به شما نمیگن متعدی و ظالم، اما در اینجا اصطلاحاً ید شما ید چیه؟ عدوانیه، چون ید شما بر این عبا ید امانی نیست. پس حقیقت ید امانی را اگر روشن کنیم هم خود ید امانی معلوم میشه هم مقابلش که ید چیه؟ عدوانی است. خدمت شما عرض کنم ما داریم تحلیل ارائه میدیم، میگیم در اذهان علماء ما ید عدوانی تعریف نداره. هر یدی که امانی نباشه بهش میگن ید عدوانی. یعنی ید عدوان امانی یک حقیقتی داره که اون حقیقتش میخوام توضیح بدم. دقت کنید، میگن هر مالی که تحت ید کسی قرار بگیره و این مال القاء احترام شده باشه، القاء احترام شده باشه، اگر القاء احترام شده باشه اون ید اون شخص بر این مال میشه ید امانی، القاء احترام شده باشه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل خسارت و در مقابل تلف القاء احترام بشه. وقتی که القاء احترام شد، این ید رو اصطلاحاً میگن ید امانی، که در سیره اغلاف چنین یدی ضامن نیست. خوب دقت کنید، کی القاء احترام کرده باشه؟ اغلا باید القاء احترام کرده باشن از این مال تحت ید یک شخص. اگر اغلا القاء احترام کردن چیه؟ این ید رو میگن ید امانی. اصلا معنای القاء احترام چیه؟ معنای القاء احترام اینه که خسارت و تلفی که بر مال وارد میشه درش تضمینی نیست، درش ضمانی نیست. اغلا این رو القاء احترام کردن. اصلا معنای القاء احترام عبارت اخرى عدم چیه؟ زمان هسته. خوب دقت کنید چگونه اغلا القاء احترام میکنن. اغلا به انهایی القاء احترام میکنن. یکی اینکه خود مالک القاء احترام بکنه. وقتی مالک مالش رو ودیعه گذاشت نزد دیگری یا آریه داد نزد دیگری، خود آریه دادن، خود ودیعه دادن القاء احترام چیه؟ مال است از ناحیه مالک. و اغلا چکار میکنن؟ در طول القاء احترام مالک القاء احترام میکنن. این میشه القاء احترام اغلایی در طول القاء احترام شخص. خدمت شما عرض کنم که گاهی وقتا این القاء احترام از ناحیه رئیس یک عرفه، یعنی عرفی که او رو میپذیرن، به عبارت دیگه عرف القاء احترام میکنن، اغلا هم امضا میکنه، اغلا هم بر طبق عرف القاء احترام میکنه. مثل جایی که شارع القاء احترام کرده و در نزد عرف چیه؟ در نزد عرف مسلمین القاء احترام شده، اینجا هم اغلا القاء احترام میکنه. گاهی وقتا اغلا ابتداءن و مستقیمن القاء احترام میکنن. مثل اینکه شما در کوچه دارید راه میرید، میبینید که مثلا یه موبایلی تو کوچه افتاده، این موبایل ور میدارین که تلف نشه، دزدیده نشه، حفظش میخواین بکنین که به یک شکلی صاحبش رو پیدا کنین، این موبایل رو بهش برگردونین. الان ید شما که این موبایل رو برداشتین، این ید ید امانیست یا ید عدوانیست؟ این ید امانیه. کی القاء احترام کرده؟ اغلا مستقیمن القاء احترام کرده، نه اینکه مالک القاء احترام کرده. حتی اگر مالک بگه من راضی نیستم که اموال گم شده من را کسی ورداره و حفظ کنه، باز اغلا چکار میکنن؟ القاء احترام میکنن نسبت به این مال، نسبت به این شخصی که برای حفظ این مال رو برداشته. پس کلن ضابطه، خوب دقت کردین، امانی بودن القاء احترام مال است اغلا، هم یا مستقیما یا به تبع مولا یا به تبع خود شخص یا به تبع عرفی که اون شخص عضویست از اون عرف، جزئیست از اون عرف. این القاء احترام اغلا هستش نسبت به ما. این اصلا کلن ید امانی، یدیست که اغلا اون مال رو در تحت ید او القاء احترام کرده. این میشه ید امانی. خب دقت کردید، حالا ما وقتی که خانمون رو به دیگری اجاره میدیم، کشتی رو به دیگری اجاره میدیم، یا شخصی رو اجیر میکنیم که لباس ما رو بدوزه، یا اجیر میکنیم که این متاع ما رو جا به جا بکنه، اونی که در ارتکاز هست و یک شرط ارتکازی هست، اونی که طرفین اون مال رو به نحو القاء احترام تحت ید او دیگری باید قرار بدن. یعنی من که خانه را اجاره کردم، مالک باید خانه را در اختیار من قرار بده به صورت امانی، یعنی به صورت القاء احترام شده. یه شرط ارتکازی ضمن العقد است. من وقتی که اجیر شدم برای خیاطت این صبح، شرط ارتکازی چیه؟ که اون پارچه مالک در اختیار من با القاء احترام قرار بده، یعنی به نحو امانی به من تحویل بده. خب وقتی که این شرط ارتکازی بود در عقد اجاره، حالا شرط کرده معزمان، معناش چیه؟ معناش اینه که آقا من تو را اجیر میکنم بر این عمل، اما این محل عمل را استیمانن و من القاء احترام تحویل تو نمیدم، القاء احترام نمیکنم از این مال خودم. این خانه را به تو اجاره دادم اما در اختیار تو قرار میدم، اما نه با القاء احترام، بدون القاء احترام. خب وقتی که بدون القاء احترام مال رو در ید دیگری قرار داد، در اصطلاح فقهی به این ید چی میگن؟ ید عدوانی. هر مالی که تحت ید تلف بشه ضامنه، چون در واقع اون مجانن و مع القاء احترام یا استیمانن مال رو به طرف تحویل نداد. خوب دقت کنین، تضمین لازم نیست تضمینش کنه، فقط کافیه القاء احترام نکنه، نه ایجاد احترام بکنه، فقط کافیه که القاء احترام نکنه. وقتی که شرط ضمان میکنه، معناش اینه که مال رو در اختیار تو میذارم بدون چی؟ القاء احترام. این معناشه. خب وقتی که مال رو بدون القاء احترام در ید دیگری قرار داد، در تحت ید دیگری قرار داد، دیگری اگر خسارتی وارد بشه ضامنه، تلفی وارد بشه ضامنه.
آیا با خودش مستقیما در اینجا حفظ احترام
نکرد؟ نه، چون اغلا گفتیم اصلا اغلا دست مالکی رو اصلا دخالت نمی کنن، هیچ دخالتی در زندگی قراردادی عقدی شخصی اصلا نمی کنن، فقط جای میان جلو می گیرن که چیه؟ موجب اختلال نظام بشه. شما میخواید فرض کنیم برای مثال، مثلا به کسی میگید آقا من این خانه رو دارم، این خانه ام رو به شما میفروشم 1000 تومن، اغلا چیه؟ میگه این بیع صحیحه، مال خودشه، فروخت این خانه ای رو که 100 میلیون قیمتش فروخت به یه نفر، فروخت به مبلغ 1000 تومن. اما اگر آمد اینطوری گفت این خانه رو میفروشم به یک مبلغی، اما مبلغش رو بعداً تعیین میگم، اوغلا میگن این معامله باطله. چرا؟ چون اگر بنا بشه این نحو معاملات قراری تصحیح بشه، نزاعات معاملی و اجتماعی خیلی زیاد میشه. برای حسم ماده نزاع و فساد چیه؟ از اول این نوع معامله رو امضا نمی‌کنه. اگر فروختید به 1 تومن، 1 تک تومنی، امضا می‌کنن معامله شما رو. میگید من این خانه امره 1 جا فروختم به 1 تومن، یعنی 1 تک تومن، امضا می‌کنن. اما اگر گفت خانه امره فروختم به مبلغی، امضا نمی‌کنه. در اون اولی آقا این خانه خودشه، معامله رو انجام داده، معین و مشخص، ثمن 1 تومنه، مثمن هم این خانه است، اما در اینجا نامعینه. یا میگه این خانه رو به شما فروختم به اون پولی که تو این جیبم هست، و فرض اینه که پول تو جیبش، ما خارجن هم میدونیم که از 10,000 تومن دیگه کوچیکتر نیست. خب اگه اینطور معامله بکنه باطله. این که شما گفتین اغلا القاء احترام میکنن، این توضیح این نکته بود که اغلا کلن تا وقتی که پای اختلال نظام پیدا نشه، هیچ کاری به اشخاص، به نظریه، به سبک، به سیاق، به سلیقه افرادی دخالتی ندارن اصلا. شما دلت خواسته این رو در اختیار او قرار بدین بدون القا احترام. من هم که اغلا خودشون رو بلنزن مثل نخود آش وسط قابلمه بگن نه باید معززمان باشه. اغلا چه کنن که معززمان باشه؟ این ناس واقعا مسلطن بر اموال خودشون. اما مادامی که چیه برخورد با دیگری و ایجاد مشکل برای دیگران نکنه، برای جامعه ایجاد اشکال نکنه. پس بنابراین اگر شرط کرد عدم الزمان رو، معناش اینه که مال رو به تو تحویل میدن نه به صورت استیمان و عدم و القاء احترام، بلکه به صورت عدم القاء احترامه. بله چی؟ بله کلن مشهور قائلم که در تلف سماوی اصلا ید همیشه اصلا تلف تحتلیت مال جاییست که حتما باید اتلاف نباشه. اگر اتلاف باشه نوبت به قاعده تلف تحتلیت دیگه نمیرسه. مشهورم غالب زمانه. پس این در ید عدوانی، این معنی عدم زمان یعنی آقا من این مال رو تحویل تو میدم بدون القا احترام، یعنی با احترام. چون اینی که متداول در خارج همیشه مال رو به نحو القاء احترام به شخص مستأجر میدن، یعنی در اندر عرف و عقلا اگر مثلا شما یه خانه رو اجاره کردید، یه ماشین کامیون آمد کوبید به خونه شما، دیوار خونه رو ریخت، شما ضامنید؟ شما مستأجرید. با اینکه تلف تحتلیت بوده نسبت به راننده اتلافه، اما نسبت به مستأجر تلفه، شما ضامنید. نه بله؟ تو لغت هم همینه، منتها اینها گفتن شارع تهدید کرده. ما یه قاعده کلی داریم، گفتیم اینی که شارع تهدید کرده یک اثر دائما باید تکوینی داشته باشه. اگر عرفم القاء احترام کرد، ما میگیم القاء احترامه، به تبع اغلا هم القاء احترام میکنن. اگر نه، فقط تهدید شرعی بود، هیچ اثری در عرف مسلمین نداشت. طرف سماوی هم همینطوره، طرف سماوی هم همینطوره. بله ضامن نیست، چون در مستأجر امانت مال در یدش، در اجیر مال امانت در یدش. در لغت گفتیم شارع تهدید کرده، اگر ولو بر اثر تقلید عرف مسلمین یا مؤمنین یا مقلدین شکل بگیره، بر همون اساس شکل گیری عرف قبول کرده. نه زامن نیست، اون یدش یده امانیه. بله اگر ورداره برای خودش، یعنی ورداشت نه برای حفظ، برای خودش ورداشت و داره استفاده میکنه، اگر تلفی وارد بشه زامنه. نه همه زامن نمیدونن، کسی که لغته رو ورداشته برای حفظ هیچ کسی زامن نمیدونه. به نظر میاد که عرف خیلی شلوغ شده، چون از یه طرف فتاوا زیاد شده، از یه طرف یه قشر از ناس شکل گرفتن که اینها لاابالی هن، یعنی هیچ گونه التزام دینی رو نمیپذیرن. اخلزا باید بریم سراغ همون شکل گیری عقلا و عرف خود اون جامعه، بعد به ازای مقلدین هم ما عرف داریم، فرق نمی کنه یکی حکمش. ذمش مشغوله وقت ادا و رد مال به صاحبش، یعنی افراغ، اگر فعل خودش باشه که عهدش مشغوله، نه این، و حفظ مال و نگه داشتن مال میگه چی میکنه عدوانی؟ باید مال رو برگردونه. یعنی عهدش مشغول شده به این مال حفظن و ردن، هم باید حفظش کنه هم باید ردش کنه اگه میتونه. هذا تمام الکلام در مسئله 11. اما مسئله 12، اذا حمل الدابت المستعجره از ید من المشترت اول مقدار المتعارف، کسی رفت یه شطور اجاره کرد برای حمل متاع و متعارف هم اینه که آقا حمل شطور 200 کیلو بیشتر بار نمی کنن چون به حیوان فشار میاد و به حیوان معیوب میشه، این به جای 200 کیلو 300 کیلو بار کرد. خب در این صورت این شطوره در اثر این بار زیاد مرد یا معیوب شد، زامنه. خب اینجا چرا زامنه؟ دقت کنید اینجا دیگه قاعده تلف تحتلیت نیست، قاعده اتلافه. چرا؟ چون اون موت مستند به کیه؟ به این شخصه. اون عیب مستند به این شخصه. شطور را اجاره کرده بود، به جای 200 کیلو 300 کیلو بارش کرد، زیر بار جان داد، تمام کرد. حالا اگه 400 کیلو بذاره که حتما تمام میکنه حیوان. این ضامن هستش به خاطر قاعده اتلاف. در زمان ناهازا ماشینی ره خدمت شما عرض کنم کرایه میکنه، خب ماشین به صورت متعارف 5 نفر سوارش میشه. خب 5 نفر سوارش میشن، 2 نفر جلو 3 نفر عقب. این به جای 5 نفر 9 نفر سوارش شدن، 3 نفر جلو 6 نفر هم عقب نشستن توی این ماشین. خب این ماشین اگر معیوب بشه یا هر قسمتش بشکنه ضامنه. چرا؟ به خاطر قاعده اتلاف، چون تلف و خسارت مستند به این شخصه. انشالله میاد مسئلش، میاد همین القریب مسئلش میاد. خب اذا حمل دابته المستعجره از ید من المشترد، او شرط کرده بود بیش از 100 کیلو بار نزن، این 200 کیلو بار زد، یا از ید از مقدار متعارف، مقدار از ید متعارف. دقت کنین اگر مقدار از متعارف بود این چی هستش؟ ضامنه. متعارف یک شطور مثلا 200 کیلوه، به طور متعارف بار بیش از 200 کیلو مثلا به شطور بار نمی کنه. الان
فرض این که خسارتی
ضامنه؟ بله دیگه، خود سعید داره معل اطلاق، یعنی بیشتر از مقدار متعارف بذاره، معل اطلاق یعنی شرط نکرده، چون وقتی که شرط نکنن منصرفه به چیه؟ به متعارفه. خب زمن تلفها او اوارها، هم زامن تلفش هست هم زامن اوار هست. اوار و اوار یعنی عیب. اگه این شطور لنگ شد، اگه این شطور دیگه مثلا عیب دیگری پیدا کرد، دستش شکست، با شکست، او زامن عیب هم هست. اگر هم که افتاد و مرد زامن خود این هست به قاعدت الاطلاق. اما یه رو دقت کنین در قاعده اطلاق ید امانی و ید عدوانی دیگه معیار نیست اصلا، اصلا ید معیار نیست. کسی تو کوچه راه میره یه سنگ برمیداره به شیشه خونه مردم پرتاب میکنه، این سنگ این شیشه میشکنه، خب این شخص ضامن هست یا نیست؟ آیا یدش بر شیشه امانی بوده یا عدوانی بوده یا اصلا ید نداشته؟ اصلا یدی نداشته، چون به شیشه که یدی نداشته، شیشه اون ساختمون مردمه. اینم تازه از دور با تمام قدرت اینقدر زور زده تا اون سنگه به اون شیشه برخورد کنه. شیشه که میشکنه زامنه. این به خاطر قاعده اتلافه. اما در قاعده تلف تحت الید باید ید عدوانی باشه. خوب دقت کنید، این شطوری ره که اجاره کرده بود برای اینکه 200 کیلو مثلا بیشتر بار نزنه تا 200 کیلو 300 کیلو بار زد، اتفاقا از شانسش این شطوره معیوب نشد، تلف هم نشد، اما دیگری اومد این شطور رو دزدی، یعنی شطور رو با بارش دزدی. خب این همه بار داشته باشه، خب تبعد دزدن تمام میکنه دیگه. 300 کیلو بار داشته، به شرط کرده بوده که مثلا بیش از 100 کیلو بار نزن، این 300 کیلو بار زد و دزد و سارق هم آمد شطور رو با بارش دزدید. خب آیا جناب مستأجر ضامن شطور هست یا ضامن شد؟ این دیگه میشه تلف. اینجاست که ببینیم ید عدوانیست یا ید امانیست. اینجا قبلا این مسئله رو داشتیم، گفتیم اینجا ید عدوانیه دیگه، چون وقتی این که از اون مفاد قرارداد تعدی نکرد، از اون مضمون اجاره و عقد تعدی نمی کنه، میشه یدش ید عدوانی. خب یدش میشه، گفتم دیگه، یدش میشه ید چی؟ این. چون القاء احترام دقت کنین تا چه مقدار بود؟ تا مقداری که بخواد به مفاد عقد عمل کنه، اما از القاء احترام نکرده بود مطلقا، ولو به عقدم عمل نکنی. خب او که اتلافه. الان ید این بعد از این که گوش گفتو بیش از 100 کیلو بار نزنی، خب بعد از این که این 300 کیلو بار زد، دوز آمد با بارش برد. خب بیدم ید این مستأجر بر این شطور ید امانیست یا ید عدوانی؟ ببینید این که میگیم ید عدوانی هستش یا ید این، در عقد اجاره این گونه نیستش که تفصیل بدن، مثلا ارتکازن بخوان تفصیل بدن. وقتی این رو میسپره به عنوان وفاء به عقد بهش میده، یعنی علا تقدیری که بخواد وفا باشه به اون عقد بهش میده. اما اگر از تقدیر وفاء به عقد خارج شد، این دیگه بهش در تحتیت او قرار نداده. چرا دیگه؟ فرض کردیم دیگه این امانت نداده بود به این برای چنین باری، او القاء احترام نکرده بود. دقت میکنی در این حالتی که میخواد تخلف کنه،
این تخلف کرده که بار زیادی گذاشته، حفظش تخلف نکرده.
نه، فرض اینه که در حفظش کوتاهی نکرده، فقط یه کاری که کرده اون اجاره. حالا برای این که مثال واضح تری بشی، روشن بشه، مثال بگم بعد برگردیم به مثال ما نحروفی. شما اگر یه ماشینی رو اجاره کنین که باش برین تهران، اما به جای تهران برین اصفهان، در شهر اصفهان کسی بیاد ماشین شما رو بدوزه، بله؟ نه، یعنی در حفظ ماشین کوتاهی نکرده.
نه، همین که رفته اونجا یعنی از اون مفادی که
به عقد عمل نکرده. مثال واضحه خیلی، به عقد عمل نکرده، به جایی که با ماشین بره تهران رفته به اصفهان. نه ببینید، این که میگید دزد نبرد، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم که اگر این مستند به من میشه، نه مستند به دزده، کجا مستند به منه؟ ید عدوانی، درسته. منتها این ید عدوانی میگیم ضامنه. در ما نحنفی هم وقتی که به عقد اجاره عمل نکنه، این فقط در ارتکاز بیش از این مقدار القا احترام نکرده که بخواد به عقد عمل کنه، یعنی بخواد استیفا کنه اون منفعته که ملک خودشه. به عبارت خیلی واضح تر، این چه منفعتی رو مالکه؟ حمل 100 کیلو. اما حمل 300 کیلو منفعت دیگریست که این مالک نیست. وقتی که به کسی داده میشه، فهم و عرفش اینه که این رو در اختیارش میذاره برای حمل، برای استیفاء منفعتی که ملک خودشه. اما اگه بخواد منفعتی رو استیفاء کنه که مالکش نیست و اون حمل 300 کیلو، این بازم القا احترام کرده نسبت به اون حالت؟ همین که گفتین نکرده دیگه تموم شد دیگه. ببینید در اون مثال شما فرقش اینه که این وقتی یدش میشه ید عدوانی که توش نشستن، اما وقتی کنار خیابون یا تو پارکینگ میذاره یدش میشه ید باز امانی. نه اونجا هم تفصیل نیست. فرض اینه که کنار خیابون پارک کردن، این مخالف استیفاء این منفعت خودشه. اما میدم اما الان که 6 نفر سوار نیستن،
پس 6 نفر داخل ماشین
هستن. آره المثال این ما نحن فیه، اگر 6 نفر سواری ماشین، یک کسی اون شیشه ماشین یا آینه ماشین شکست، خدمت شما عرض کنم اینها ضامنه، میشه یدشون بر این ماشین ید عدوانی. شما میخواییم بگیم که ید عدوانی القا احترام کرده نسبت به خساراتی که چیه؟ به خساراتی که به صورت طبیعی وارد بشه، یعنی مربوط به فعل او نباشه.
مربوط به این تعدیش به این عدم رعایت مفاد باشه؟
نه ببینید، ما الان میدونیم که اون در حالت ید امانی القا احترام شده. میخوایم ببینیم این ید امانی کی هستش. ید امانی کی هست؟ وقتی که 6 نفر سوار ماشین میشن. میخوایم ببینیم این ید، ید امانی است یا ید عدوانی است. این شخص الان ید داره بر ماشین، استیلا داره. خسارت که از باب 6
نفر
وارد
میشه
یدش عدوانی،
اما
خسارتی
که
رد میدونه یدش امانی. میدونم، یعنی شما میگید القا احترام شده نسبت فقط به خساراتی که در اثر تخلفه، نه خساراتی که در اثر غیر تخلفه.
حتی اگر نقصی هم وارد نشه، اون کاری که انجام داده خارج از اجاره است، بسا به عنوان یک استفاده باید پول جداگانه بده.
اون حالا میاد مسئلش انشالله. میخوایم ببینیم الانه که 6 نفر سوار این ماشینن، یدشون امانی یا عدوانی؟ نمیتونید بگید این ید امانیه، باید تفصیل بدین، بگید نسبت به خسارتی که از ناحیه سوار شدن یدش میشه ید عدوانی، وقتی که نسبت به اینه میشه یدش ید امانی. این خدمت شما عرض کنم اشکالی نداره، ولیکن در ارتکاز و عرف کدوم یکیه؟ وقتی مالی رو اجاره میدن، این فقط القا احترام میکنه بنابراین که بخواد منفعتی که ملک خودشه استیفا کنه. اما اگر منفعتی که ملک خودش نیست میخواد استیفا کنه، که مثلا 7 نفر میخواد سوار ماشین بشه، اینجا دیگه القا احترام نکرده از این ماشین، اون محضور ثبوتی نداره. نکتهش نکته اثباتیه که متفاهم در اینجاها القا احترام کرده بنابر تقدیری که چیه؟ که بخواد منفعتی که ملک خودشه استیفا کنه. از عقد اجاره خارج نمیشه. نه از عقد اجاره خارج نمیشه، اما داره منفعتی رو استیفا میکنه که مالکش نیست. اون یه بحث دیگریه، بحث زمانه، این یه بحث دیگریه. اما بحث اینه که این یدش بر این عدوانیست یا امانی. نه، چون اجاره بودن عقد اجاره به این کار نداره. این استیلاش بر این ماشین در حالت تخلف میشه ید عدوان. کی حق فصل داره؟
مالک.
اون حق فصل منافات نداره.
نه، باطل نمی
کنه. اجاره باطل نمیشه، اجاره صحیحه. خلاف در اینه که یدش بر ماشین ید عدوانه یا ید امانیه؟ بله؟ بله، یعنی در اینجا ضامن هستش. که چی؟ منتها فرض اینه که اینشالا میگیم وقتی که تلفی وارد شد زامنه، یعنی برای حفظ نظام اختلال نظام اجتماعی کافیست که رو تضمینش کنی، یعنی بدون تضمین نیست. اگه خسارت های دیگر یدش از عدوانی خارج نکنه، ید امانی باشه، به اصطلاح حفظ مال ممکن نیست. میخوام بگم که چرا حفظ مال ممکنه، چون وقتی که مثلا بار اضافه نمیزنه ضامن میشه، این ضامن شدن باعث میشه که ولو فی الجمله یدش عدوانی نکنه. اینا همه درسته، عقد بر اینه، اون کارش خلاف شرعه، خلاف قانونه. منتها بحث در اینه که حالا که سوار ماشین شد، ماشین رو دزدیدن یا کسی آمد به ماشین سنگ زد، شیشه شکست، وقتی که 6 نفر سوار ماشین، 8 نفر سوار ماشین بودن، میخوایم ببینیم ضامن یا ضامن نیست. نه، در این که اتلاف نیست که میگین تعدی نکرده.
نه، آدم میگه چون دخیل نیست از این جهت نمیشه. اون جهت اتلاف بخواد عمل کنه مطلب.
حالا یه تأملی بشه. الحمدلله رب العالمین.